جل الله وعافية منه تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعجيل الفرج أبو إمام الزمان صلوات الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لاغبت لأهل التقوى والیقین و الجنة للموحدین و النار للملحدین ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. يكي از بحثهایی که ضروری و لازم میدونستم تهر کنم ارتباط تنگاتنگ عشق با مزاج معتدل است. بسیاری از عزیزان باید بدانند عشق پاک اون عشقیه که رابطه صمیمی و غیر قابل انفکاک با مزاج معتدل برقرار می کند. یعنی اگر مزاج شما فاسد باشد یقیناً عشق شما عشق ناپاکه. قطعاً اون عشق عشق پاک محسوب نمیشه. لذا من باید دو تا بحث رو به صورت گفتاری عرض کنم تا عنوان بحثم روشن بشه. بحث اول اینه که عشق پاک چیست؟ عشق پاک همون عشق مجازی، یعنی به انسان وحدت و یگانگی می بخشد، به طوری که عاشق کلید تمام صفات و ملکات معشوق می شود. همه رفتارها، و خصلت‌های عاشق با معشوق متحد میشه. اینو میگن عشق پاک. به قول امروزی ها کلک دیگه نیست. وعده دروغ نیست. بلوف زدن نیست. نمیخواد بلوف بزنه. عاشق یک معشوقی میشه به طوری که همه ی رفتارهای این عاشق با معشوق متحده. صفات عاشق با معشوق در تمام رفتارها متحده، یکیه. اینو میگن عشق پاک، چنانچه در تعریفش هم فلاسفه هم عرفا و هم کتابهایی که امروز نوشتن قائلن. خواجه نصیرالدین طوسی می نویسد که عشق انسانی دو قسمه. یک عشق حقیقی. عشق حقیقی اون عشقیه که افراد را به کمال می رسونه. خود را از خواسته های نفس تجرید می کنه و به مجردات عقلی می رسد به گونه ای که تمام صفات کمال خود را از راه مجردات عقلی به دست میاره. من اینجوری بگم، انسان کامل شدن عشق حقیقی است. فناء بالله عشق حقیقی است. سالک الالله، نمونه مثال بزنم، مثل مرحوم آقای بهاءالدینی، آقا خوشبخت، بزرگان مثل از این قبیل افراد، اینها عشق حقیقی داشتن. یعنی میخواستن فانی در خدا بشن و خدا مفنی فیه و میخواستن به کمال فنا برسن، واصل الالله بشن، صادق به الله بشن. دنبال اینه. این میشه عشق حقیقی. عاشق حقیقی در اینجا تمام عشقهای خدا را نادیده میگیره. حتی عشق به همسرش، حتی عشق به بچه هاش، حتی عشق به ساختمان و زندگی و مدرسه و همه رو میگذاره کنار. تنها و تنها فانی در خدا میشه، ذوب در خدا میشه. غیر از خدا کسی دوست نداره. اونچه که دوستش داره خداست. اشکاش برای خدا، خنده‌هاش برای خدا، جذبش برای خدا، تمام منویاتش بالاخره شده خدا. او غیر از خدا چیزی نمیخواد. این عشق، عشق حقیقی است. این رو در واقع اوحدی از افراد، کملین از افراد بهش میرسن. این نه هر معممی میتونه بگه من عشق حقیقی به خدا دارم، نه هر مدعی میتونه بگه، نه هر بسیجی میتونه بگه، نه هر انسانی میتونه بگه. این مقام بلندترین مقام معرفته، برای هر کسی تعریف نشده. ولذا من هم جرأت ندارم به این که این تعریف را عمومی کنم و به دست همه بدهم. فعلا تو این قسمت همین مقدار بسنده می کنم تا اینکه رفقا و دوستان باید درس های خصوصی و کلاس های خصوصی بیان تا بتونن بهش برسن. سخته، واقعا سخته. همه نمیتونن از مجتهدی بشن، همه نمیتونن آشه جعفر آقا بشن. خیلی سخت. واقعا آدم از شهوتش بگذره، فقط ذوب در خدا بشه. من نمیتونم ادعا کنم، نمیتونم. بنده رفتم تو این راه، خیلی هم رفتم، کمم نرفتم، اما نمیتونم. نمیشه زندگی من، مراودات بنده، رفت آمد بنده، نمیشه. نمیتونم، قدرتش رو ندارم. سخته. عشق حقیقی به این معنا واقعا بریدن میخواد. تبتل، قرآن میگه تبتل، تبتل میخواد واقعا تبتل. الهی حبلی کمال الانقطاع الی و ان الابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الی حتی تخرق حجب النور و تصل الى معدن العظمه. ببینی تمام ظلمت ها و حجاب ها رو باید پاره کنی، حتی حجاب های نور رو باید پاره کنی. دلت باید انقدر بریده شود از همه محبت ها و از همه عشق ها و هم از همه علاقه ها تا برسی به معدن عظمت، وصل بشی به معدن عظمت. سخت واقعا. بندم دعوت نمی کنم شما رو، خودم چون نمی تونم. علامه حسن‌زاده تونست رفت، آقای بهجت تونست رفت، من نمی تونم. سخته. ادعا هم ندارم، تو جلسات هم صحبتی که می شود از ماها مثال میزنن سری نهی میکنم. مقام بزرگی است، نمیتونیم. عشق حقیقی اگر به این معنایی که خواجه نصیرالدین طوسی و امثال اینها میگن برای ما سخت. اینا برای اوحدی از افراد، واقعا برای اوحدی از افراد. دخترم، پسرم، اونایی که تو عرفان دوست دارید نیایید تو این قسمت. این قسمت کار شما ها نیست. کم میارید. گاهی هم به کفر کشیده میشید. شما مگه میتونید دست از همسرتون بردارید؟ شما مگه میتونید از مهمونیاتون دست بردارید؟ شما مگه میتونید خیلی از مهمونیا نرید؟ نمیتونید. شما مگه میتونید از تلویزیون دست بردارید؟ از موسیقی دست بردارید؟ این صدای زنگوله از آن که میاد، تخ تخ زنگوله از آن. آقای بهجت اینو گوش نمی کرد. من هم تخ تخ. تلویزیون اصلا منزل نداشت. فکر نکنم نمیدونه تلویزیون جرنگیه. واقعا از میگونم. نمیدونه. واقعا این عشق پاک به این معنا مال عده ای از خواص خدا کنه بده. باشه. ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی شبی منزل نشسته بود، گفت من کیم؟ چی شدم؟ خیلی ناراحت شد و گریه کرد، اومد بیرون. اومد بیرون و اومد تو قبر، بچه مدینه هست دیگه. اومد دوری بزنه، اومد دید که مسجد نبی بسته. اومد قبرستان بقی دیوار نبود. اومد تو قبرستان بقی دور زد. یک دفعه دید که یک صدای غیبی پخش شد. یا ایتها النفس المتحیره ارجعی الی علی ابن الحسین. ای نفس سرگردان، فردا برو پیش امام سجاد، همه چیز بهت میگه. و فردا اومد پیش امام سجاد، امام سجاد بهش گفت خب دیشب تو خونه نشسته بودی گفتی من کیم، بعد ناراحت شدی، گریه کردی، با ناراحتی زدی بیرون، آمدی دیدی در مسجد نبی بسته، بعد آمدی توی فضای قبرستان بقی، اونجا یه صدای غیبی شنیدی که ای کسی که نفس سرگردانی، برو پیش علی ابن الحسین. گفت آقا شما همه اینا رو میدونی؟ گفت بله. گفت حالا آمدی پیش من؟ گفت بله. گفت میخوای اون عرفان اصلی رو بگیری؟ گفت بله. گفت اون عرفان اصلی دو کلمه است. گفت چی آقا دو کلمه؟ گفت انت انت انا انا. انت الذی خلقتنی، انت الذی رزقتنی، انت الذی وعدتنی، انت الذی اجملتنی، انت الذی اجللتنی. اما من کیم؟ انا الذی محتاج الیک، انا الذی فقیر الیک، انا الذی ذلیل الیک. میتونی به این مقام برسی؟ بفهم. ابو حمزه سومالی هم تو همین دوتا کار کرد، انت انت و انا انا. به جایی رسید که امام بزرگوار این دعای ابو حمزه که معروف است توی این دعا رو بهش تعلیم داد. گفت شبها این دعا رو بخون که الان شبای ماه رمضان مستحب به این دعا رو بخونن. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر، اول دعا اینه، ولا تمکر بی الهیلتک، خدایا من رو به خاطر گناهانم ادب نکن. من تازیانه عذاب تو رو طاقت ندارم. از شروعش همینه. این خدمت تو عرض کنم یه این عشق حقیقی است. این عشق حقیقی رو همه نمیتونن. آی کافی خودش فدا کرد تو این عشق حقیقی. نمیتونستن. و رضا چند وقت قبل رو منبر خودش وصیت‌نامه‌شو خون. هیچ کی نمیدونستن. بعد از اون ماجرای وصیت‌نامه هم یه ما نکشید دیگه. شهید شد. اونا هرگزی نمیتونن. از خونه بگذرن. از زندگی بگذرن. از زن بگذرن. عشق حقیقی همین بچه هست که میرن توی مدافع حرم شهید میشن برمیگردن. اینا همه کس نمیتونه. فلا خیلی سخته. آقا آدم از خونه برگردن. از زنش. از زندگی. سخته. آقا ادعا نمیتونم بکنم. دعوتم نمی کنم. روی منبر. دعوتم نمی کنم. ادعا هم نمی کنم. امروزم عصری قبل از مغرب عرض کردم. دشمن دنبال از بین بردن اعتقاد پاک جوانه. حواستون باشه که اونها دنبال این هستن یه دیگه ترس قیامت رو از شما بگیرن. ترس از جهنم رو از شما بگیرن. این حواستن. این باشه دنبال اینه. خدای نکرده خودتون رو آلوده به این مسائل نکنید. حالا اون قسم دومی که الان دارم تقسیم میکنم اون بله مال ما هاست. قسم دوم عشق مجازیه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میگوید عشق مجازی دو قسمه. الف عشق حیوانی. عمدتاً عشق حیوانی چه عشقیه؟ باید بگیم که انسان اگر بتواند بر نفس اماره مسلط بشود، جلوی نفس اماره رو بگیرد، آیا عزیز من اونجاست که این عشق میاد. چون تمام کارهایی که انسان انجام میدهن همه این کارها متاسفانه از قبیل خودکشی، قتل، همه اینها عزیز دل من بر اساس اون عشق حیوانی است. عشق حیوانی رگ حیات بشر رو میبندد. عشق حیوانی مسلط شدن نفس اماره بر قوه عاقله است. بله. دیگه سربسته و علمی رفتم چون مجلس مختلفه. از سلین مختلف نشستم. تمام قتل‌ها و قربانی‌ها و جنایاتی که اتفاق داره میفته بر اساس عشق حیوانی است. اگر این عشق حیوانی بارور بشه گرفتار میشن انسان. عشق حیوانی خیلی بده. خیلی بده. به محض اینکه عشق حیوانی بیاد زنا میاد. به محض اینکه عشق حیوانی بیاد طلاق میاد. عشق حیوانی بیاد اصلا آدم بچه های خودش رو نمیبینه. بچهش رو نمیبینه. من دلم محرم اسرار مردم ایران و جوانهای ایرانه. باور میکنید یه عشق حیوانی بیاد همه چی میره. دانشگاهی سخنرانی کردم. اون رئیس دانشگاه اونجا حافظ کل قرآن بود. بنده را دعوت کرد برای اون دانشگاه. بعد اول جلسه عمومی گذاشت، بعد یک جلسه خصوصی گذاشت. عمومی برای کل دانشجویان بود، خصوصی برای اساتید بود. بعد از جلسه اساتید، من در جلسه اساتید تهیم را بحث کردم، مورد توجه قاعده تهیم شدن و براشون جالب بود. استدلالهای بنده و تقاضا کردن که اگر آقای احدی قبول کنه، که همون جلسه بود، ماهانه هم که شده برای اساتید دانشگاه یه جلسه ای رو در همین رشته های تهیم داشته باشه. که من چند هفته، دو سه هفته رفتم، مریض شدم، نتونستم. در همون هفته های هفته دوم بود، من آمدم که اتاق رئیس، بالاخره ایشون قبلا شاگرد بنده بود، پذیرایی کنه بنده رو. دیدم که یک خانم دکتری استاد دانشگاه است، تو هم جلسه بود. برگشت به آقای رئیس گفت من دو سه دقیقه با آقا میخوام خلوت کنم. بنده رو بردن تو اون اتاق، اون طرف ایشون هم آمد تو اون اتاق، گفت آقا مانعی نیست در رو ببندم؟ گفتم نه، در رو بست. در و بس در همون لحظه اول این استاد دانشگاه گریه شروع شد. هم آروم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت همین بحث تهیومی که دو هفته کردی، من گیر کردم تو همین بحث. گفتم چرا؟ خب من یه استاد دانشگاه هم، دو تا بچه دارم، یه بچه‌م دانشجوست، عاشق یه استاد دیگه شدم، شوهرم رو فراموش کردم. اون استاد دیگه ماهی سه ماه در میون یا شش ماه در میون از لندن میاد اینجا تدریس میکنه میره. گفتم اتفاقاتی هم بین شما تو اتفاق افتاد؟ گفت بله. گریه هم همینه، به شوهرم خیانت میکنم، هر باری که میراد باش خلوت کنم. خدا شاهد دستم رو بگی نجات هم بده. شوهرم خیلی مرد خوبیه، اونم دکتره. الان بچه سومی در رحم دارم میگیرم، نمیدونم نطفه اینه یا نطفه اونه. عشق حیوانی، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میگه عشق حیوانی قاتل بشریته، قاتل نفره. جلوشو بگیرید، اگر جلوشو نگیرید و کنترل نکنید و نمیشه. این شبای ماه رمضان که مردم میرن پارکا، بچه ها اینا به فکر میکنید شما شاید برمیگردن. باور کنید آسیب شناسی این کارهایی که الان مردم بیرون هستن، آسیبش بدتر از تفریحشه. میگید نه؟ ببین داریم میبینیم. همونجا تو این شبا عاشق پیدا میشه. بابا اونجا نشسته با مامان دارن مثلا چایی میخورن، چیزی میل میکنن، دیگه همونجا دخترش مورد علاقهش پیدا میکنه، پسر مورد علاقهش رو پیدا میکنه. عشق حیوانی بدترین درده، باور کنید. من نصیحت میکنم اگر میخوای زندگی شما سالم باشه، با گذروندن شبهای عبادت در بیرون زندگی سالم پیدا نمیکنید. بهترین زندگی سالم این هست که انسان در شبهای عبادت عشق حقیقی را با عشق حیوانی عوض نکند. شبهای ماه رمضان عشق حقیقی است، با عشق حیوانی جا به جا گردید. اشتباهتون اینه که بین این دو تا جا به جا نکنید. عرض من این عرض دوستانه من و پدرانه منو داشته باشید. در زمان مناجات فوق العاده اهل مناجات باشید، در زمان عشق حیوانی هم اشکالی نداره. زنته اشکالی نداره. این دوتا رو قاطی بکنید گرفتار شدید. یعنی اگه شبای ماه رمضان به بهانه اینکه بچه ها تفریح کنن هر شب بدید بیرون، اینا اصلا از عشق پاک و عشق حقیقی استفاده نکنن، بدانید بیچاره میشید. زندگی شما محو در تفریحات ناسالم و اینها میشود، حسین میشید. این انسان حرص دارد، واقعا حرصش عجیبه. حرص انسان اینه. اون روز خواجه نصیرالدین طوسی این دارو و درمان رو داد، امروز این دارو و درمان داره اثرش رو پیدا میکنه و همه داریم میفهمیم ضربه خانواده از کجاست. آقا ضربه های خانواده از اینه، از همین عشق حیوانی است، همه دارن از عشق حیوانی ضربه میکنن، هیچ کم دنبال درمانش نیست الا عده معدودی. چگار کنیم؟ بنده دنبال عشق حقیقی هم، پسرم فردا میاد بازار، من پسرمو چیکار کنم؟ لحظه به لحظه که آقای احدی نمیتونه همراه پسرش باشه، همراه دخترش باشه، باور کنید من گرفتار میشم. بلذا همین گرفتاری دارم، هر دفعه باید اینا رو تو خونه جمع کنم. گرفتاری؟ هر دفعه باید با اینا صحبت کنم، هر دفعه باید بچم صحبت کنم. رنگ میگیرن از بیرون دیگه، هر دفعه باید بگم بابا این نیست، این نیست، پیشینم با اونا منطقی صحبت کنم. لغزشه. بسیاری از بچه هایی که در اخلاق بنده هستن، چه در تهران چه در اینجا در قم، بعضی مواقعی در اخلاق تحتیل میشود، دوباره میخوام اینا رو برگردونم به حالا سخته، میرم بیرون عوض میشه. باور کنید، خب اینو دختر خاله داره، پسر خاله داره، رفت آمد دارن، منزل میان، نمیشه که نرن. اما به شما الان به صورت علمی میگویم عشق حیوانی را شبهای ماه رمضان کم کنید. اگر جلوی عشق حیوانی را نگیرید، بعد از ماه رمضان که خوبه تا ماه رمضان نرسیده اونقدر حادثه ها اتفاق میفته که بیشاده میکنید. باور کنید بیشاده میشم. خیلی بده، خیلی انسان باید اینها رو تحلیل کند، اینها رو باید یکی بعد از دیگری بررسی کند. خانه ها رو خلوت نگذارید، تفریحات را به اندازه برید، مدرنیزش کنید، کمش کنید، شبهای عبادت را عبادت بچه ها رو یاد بدید، بچه ها عبادت یاد بگیرن. فداتون بشم، بنده با امان کسی هستم که امنیت شما رو میخوام بیشتر کنم، من آدم بدیم؟ بنده که میخوام به شما بگم گناه نکنید، من آدم بدیم؟ ببینید چجوری دشمن داره از من براتون میسازه؟ بنده میخوام حیای شما و عفت شما باقی بماند، آدم بدیم؟ بسیاری از این شبه هاست که پارک ها زنهای شوهردار به جوان ها علاقه من میشن، جوان ها به زن شوهردار، با هم دیگه رد بدل میکنن. چند شبه قبل یا خانمی نمیدونم تلفن، این تلفن من، این خط من جدیده، این از کجا پیدا کرد؟ فکر میکنم از خدمت تو هست که دفتر من با اصرار گره این خط من خامه ندارن، غیر از بعضی از یک دو سه تا دفتر آقا و یک دو سه تا مسئولین دارن. این خط من، این خط من زنگ زد. آقا من چرا، من چرا؟ گفتم چی شد؟ من نماز شب خونم، دختر حاج آقا. من چرا حاج آقا؟ گفتم چی شد مگه بابا؟ گفت پریشب رفتیم خدمت با شوهرمون دیگه پارک، خدمت رو ارز کنم که اونجا اون بندوتهی با هم دیگه اون بر اینا اون بر سفره انداختن، ما این بر اونا یه سیبی من دادن، منم یک خورشتی که بردم اونا، تو نگو این خدمت رو ظرفی که این داده بود شماره خودشو داد. بنده آمدم منزل حواس کردم، گفتم شما فرماشی داشتید؟ فرماشی اون امانا با لحن جذاب در روز ما رمضان اتفاق افتاد. دارم دیوونه میشم، من چرا؟ یعنی در عرض فاصله کوتاه یک شب. بسیاری از این تفریحات باعث شده هست غفل پدر امضا شد، نه آرامش پدر. چرا؟ چون بین عبادت، شبهای عبادت با شبهای گناه فرق گذاشتن یا نگذاشتن؟ نگذاشتن. این عرض بنده را دونه دونه تحلیل می کنم، الحمدلله تحلیل هم خیلی اثر داشت، بسیار مردم علاقه دارن به بنده تو کشور، من واقعا خدمت مدیون همه، هم شهر به شهر دارم میرم، جمعیت میان مذاکره می کنن، سایت هم خیلی شلوغه. آقا همین بحث خیلی طرفدار پیدا کرد تو سایت ها، خواهشم اینه که من پدر مهربانتونم، از دنیای خودم هیچی ندارم، ولی شما رو میتونم نصیحت کنم. نکنید. دشمن به سراغ شما آمده است. این عشق حیوانی عشق بدیه. این الف به عشق نفسانی. جوهره نفس، جوهره نفس عاشق اخلاقه. شما این جوهره نفس را پرورش بدهید، به سمت اخلاق ببرید. این عشق خوبه، این عشق بسیار عالی است. جلوی عشق حیوانی رو بگیرید، جوهره نفس رو آباد کنید. در حوزه عرفان به عارف عاشق میگن. چرا؟ چون عشق نفسانی در وجود شعله میزند و اون عشق به عدالت، عبادت، تقوا، عفت، علاقه به صفات محبوب. مرحوم خواجه میگوید هر کس در عشق عفت ورزیده و به صفات اخلاقی معشوق و به کمال وجودی برسد و اونگاه بمیرد، مرگ او شهادت محسوب میشه. امام علی علیه السلام کلامی دارد، میفرماید که کلامش اینه، الله اکبر، میفرماید که مجاهد فی سبیل الله فقط اون کسی نیست که در جبهه شهید میشود، بلکه اون کسی که جلوی شهوتش رو میگیرد، به سختی زندگی میکند تا گناه نکند و خودش رو پاک نگه می‌دارد، اون اگر بمیرد بالاتر از مجاهد فی سبیل الله و شهید در جبهه است. آقا می‌فرماید این عشق نفسانی است. عشق نفسانی اینه که مقابله کنید. مقابله با عشق حیوانی است. اصلا عشق نفسانی رو خدا داده. چرا؟ چون این جوهره نفس علاقه دارد به اخلاق، علاقه دارد به عرفان، علاقه دارد به معنویت. چون علاقه داره به اخلاق، عرفان، معنویت، مقابله میکند با عشق حیوانی، ولذا این علاقه را در منزل عرفا و علما و بزرگان ببرید و اونجا ارتباط بدید و سیم اتصال رو بهش وصل کنید که اگر این کارو بکنید و در مسیر رفت آمد منزل عارف ماشینی به شما برخورد کرد، موتوری به شما برخورد کرد، حادثه ای اتفاق افتاد، مردید، شهید حساب میشید. جدی میگم. نظامی گنجوی زیبا سرود، میگه عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق بیرون است، شهوت ز حساب عشق بیرون است. خواهش میکنم جوانهای سنینی که الان هستن از دوران ما درس بگیرید. دوران امثال بنده هم جوانهای فاسد زیاد بودن. بنده الان همکلاسی هایی که دارم، از مجموع همکلاسی های خودم میتونم به جرأت بگم کم طفلک ها اومدن تو مسائل معنوی، یا تو گناه مردن، یا تو گناه بیابرو شدن، گرفتار شدن. انگوش شمالی رو من میشتاسم همکلاسی ها من خدمت آدم های خوبی شده باشن. یکی دوتا شهید شد، بقیهش که یکی دوتا هم طلبه شدن، یکی دوتا هم تو بازارن، متدینن، یکی دوتا فرهنگی هن، هنگ و شماری هن، بقیه نه. من یادم از که دوران بلوغ جنسی تو کلاس شهوترانی می کردن و ما خجالت می کشیدیم. اینا بسیار برو بودن، مسیر بدی را می پیمودن، ما شرمنده می شدیم ولی اینا حیا نداشتن. من هر وقت خبر میگیرم تو محل میگیرم از اینا میخوام برم عیادت کنم، وطن که میرم اصلا اثری نیست. خدا میبرد، خدا میبرد انسان را. جوهره عشق نفسانی را قوی کنید که اگر قوی کنید به عزت میرسد، به کمال میرسد. ای جمعیت با عظمت جوان، افتخارم به شماست، افتخارم به شماست. به شما دارم عرض میکنم، به تمام اسلام شهر بگید سه شب احیا پیامی دارم که نشنیدید. به همه خواهم گفت دلم درده. شما چرا؟ شما که از خانواده های مذهبی چرا شده رو برداشتید؟ شما چرا گول غرب رو خوردید؟ شما چرا که اعتقاد ترس به قیامتتون از بین رفت؟ برای چی از بین رفت؟ اشتباه نمی کنید؟ قبلا شما می رفتید کافر رو جذب می کردید به اسلام، آقا این آقا این خط منو ببینید تایید میکنید یا نه؟ قبلا شما ها میرفتید کافر رو جذب به اسلام میکردید، الان کافر میاد شما رو جذب به کفر میکند، درست یا نه؟ شما قبلا با خوندن آیات عذاب و قیامت کافر، دانشجوی کافر میترسید میامد به سمت شما، الان تو دانشگاه ها کافر میان شما رو میبرن به سمت خودشون، اشتباه نمی کنید؟ چرا اینجوری شدید؟ قبلا شیخ کامران تو دانشگاه عزیز دل من انگلیس لندن تعدادی را حزب الله لبنان درست کرد و امروز ثمر همون فرماندهان محمد جواد مغنی شهید را همین شهید درست کرد. قبلا شهید همت تو دانشگاه جمعی از دانشجویان را به سمت جبهه برد، درسته؟ شاید شهید باقری و همسالین ها امروز ببینید عکس قضیه داره میشه، اونا آمدن تو دانشگاه های ما درست میان، بچه چادری میاد تو دانشگاه هی میخونه تا لختش میکنن تا برهنش میکنن. شما چرا؟ شما باید انقدر مقاوم و قوی باشید واقعا برسید. من امشب الان به شما به جرأت میگم، و شما یادتون باشه که آیا حدی گفت من ممکنه زنده نباشم، ولی یادتون باشه بنده شک ندارم به زودی دود همه تون برمیگردید و به اشتباهیتون پی میبرید، اینو شک ندارم، و انقلاب ما هم به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل میشه. این انقلاب شکست نمیخوره، من به شما قول میدم این انقلاب شکست نمیخوره. بعد شما خجالت میکشید میگه چرا نه آمدیم چند سباهی گول بعضی شهوت ها رو خوردیم. عزیزان من از اینجا بیرون نرید، از حوزه معرفت دینی و حلقه دینی بیرون نرید، جدا عرض میکنم اگر از این حلقه معرفت دینی بیرون برید و اشتباه میکنید. ببین من به علمی بحث میکنم، ببین شما میتونید نقد کنید، از خواجه آوردم، که میدونی که خواجه رو اگه من بحثشو توی دانشگاه خدمت از نیوزلند بگم آن تمام دانشجویان اونجا دلشون میخواد ببینه که چی میگیم. اگه من اسم خواجه رو تو دانشگاه فرانسه ببرم آن همه دانشجویان گوش به تنگم ببینن چیه. خواجه ما رو اونا بیشتر از شما میشناسن، خواجه نصیر دوسی رو، چون خواجه نصیر دوسی اولین منجم تاریخ جهانه، یعنی هنوز علم نجوم رو غرب بلد نبود، اولین رصدخانه رو زد، اولین که دیگه ژئوفیزیک رو حل کرد. شما حساب بکنید این جهت رو من دارم عرض میکنم یه چیز واقعی است. لذا دوستان عزیز من، من خواهشم اینه به جای اینکه به من حمله کنید بیایید دور من آج و غن بخواید فلان بخواید، خواهش میکنم بنشینید خدمت دانشجویانی که آمدن، رفقایی که آمدن، سوالات علمی در کنید. بنده حتی حاضرم بعد از جلسه قدری بالا منبر بشینم سوالات تر کنید، حلقه معرفت درست کنید، نیم ساعت بعد از منبر من سوال بپرسید، سوالات علمی. چرا اینجوری میکنید؟ من روم نمیشه بگم اینا، این که فای دردی دوانه میکنه، این کجا منو دوست دارید؟ اگه منو دوست دارید آب حیات معنوی قرآن را بچشید، اگه منو دوست دارید به جای خوردن این آب دهن بنده آب حیات قرآن بنوشید. خیلی دلم میخواد این چند شب اومدم توی اسلام شب چهار تا سوال علمی از من میشد، نشد. سوال ببرزید فوق العاده خدمت هست، من تشنه اینم یه دونه دونه جوانها رو جمع کنم. الحمدلله این همه جوان، 98% جمعیت امشب جوانه و قول میدم تا شب احیا خدمت تو از 30,000 جوان رو بیارم مسجد و اطراف مسجد. اینو به شما قول میدم، خواهش میکنم، خوب داره میپیچه، خود بچه ها دارن کار میکنن، صداتون بشم. من میشینم سوال کنید. از امام جماعت مسجد میخوام. از آیون میخوام. سوال کنید از من. سوال کنید. بابا مخم داره سوال میخوره. علم داره مخم رو میخوره. هیچ که سوال نمیکنن. چه سوالاتی میکنن؟ آقا جون من یکی میاد میگه دعا کن شفا بگیرم. یکی میگه نمیدونم. خدمت دخترم ترشیده دعا کن ازدواج کنه. یکی میگه پسرم ترشیده دعا کن ازدواج کنه. گرفتار شدن. والا به خدا خونون خنده هاتون برم. در خنده کردن هم حرف اول دارید شما. دندوناتون که همه مسواک نزده همه استازه. آیون عزیز و شوخی میکنم. آیون فقط باید توجه کنید. جدی میگم ها. الله اکبر. همه حالا بد نیست شوخی هم بکنم چون ایام جشنم هست شوخی هم بتون بکنم. بد نیست این خدمت رو عرض کنم یه بنده خدا خدمت شنیده بود یک غروب اونجا قبل از مغرب اونجا یه منطقه آش مجانی میدن. خب میدونی هر کجا بحث مجانی بشه همه میدون ولی اینکه آش باشه آش که خوبه که اگه سوزگاه مجانی بدن میرن. اومده بود خدمت رو عرض کنم که اونجا آش مجانی بخوره. آش مجانی خورد یه کاسته و دیدن همه صفن خوردن. ایشون هم یه دونه آش گرفت و خورد و دید عجب خوشمزه ایه. خیلی بامزه بود آش. من داشت این آش بدیش این بود. تا میخوردی دستشویی میامد. آز آقا خوب خندش گرفت. آز آقا همینطوره. این شما متوجه شدی. این بچه ها متوجه نشدن. گیر کجاست. در قدمت تو از پیچ میخورد شکم. شکمش پیچ خورد. آمد جلو گفت که دستشویی کجاست. که دستشوییش 20 تومنه. گفت بله آش مجانی دستشویش 20 تومن. او وقت 20 تومن خیلی بود. 20 تک تومنی میدونی که خونه میخریدن. گفت چی کار کنم چی کار نکنم. دو تا 20 تومنی بیشتر تو جیبش نبود. گفت شلوار کثیف میشه. خدا در گفت به درد دیگه 20 تومن داد رفت. دستشویی خالی کرد اومد بیرون. بعد اومد بیرون باز دوباره وسوسه شد. وسوسه شد گفت یه دونه آش دیگه بخورم بعد نیست دیگه. یه دونه آش دیگه هم بگیر. باش. خورد و یه دو دقیقه نشدید. آی پیچ کن. گفت آقا اجازه میدید دستشویی گفت 20 تومن. گفت من یه 20 تومن دیگه بیشتر ندارم. گفت دیگه. چی کار کنه چی کار نکنم. بازم 20 تومن برای دستشویی بده. چی کار کنه چی کار نکنه. گفت خب من 20 تومن از زنه دعوا میکنم منزه. چی کار کنه این نوک شلوار گره با نخ بس. هر دو طرف. خوب خوب تخلیه میکنید از شلوارمون دیگه. چقدر خدمت رو هست کنم یه بامزه از بود طرف. بالاخره همجی داشت میامد وسط را یک کسی خواه اینجا یه در سوراخ بودم یه میریم. وسط را یک کسی رسید بهش گفت آش مجانی کجاست. گفت همین خط بگی برو. خدا به احمد رو توفیق بده. جدن عرض میکنم انقدر جالبه که خدا همه شماها رو حفظ کنه. شهرها که میرم یکی دو شب اول جمعیت من 10 نفرن. خب اونجا نمیشناسم من چون چهره تلویزیونی نیستم. سالی 100 شهر میرم بیشتر جایی خدمت رو حفظ کنم. یه بعد دو شب بعد 3 شب بعد همین میرزن جمعیت اون دفعه بیرجن عجیب شد. خدمت رو هست کنم که دیگه شب دوم و سوم اون مهدی و اطراف هسته شد از جمعیت. بعد گفتم من تو ماشین داشتم منو میبردن گفتم این همه ماشین برای کیه. گفت برای شما اومدن آقا. منم برای شوخای من اومدن گفت برای شوخای شما. همه گوشی داشتن منطقه محروم هم دیگه. خدمت رو هست کنم که گوشی داشتن داشتن گوش میکردن. خیلی ها رو حرف زدم. خیلی ها رو برگردوندم. آقا اونجا رفتم دیدم یه دختر قبطی رو میده. تو اینجا که بابا چرا من تا میخوای دیرون بیا نفس گیره میزه 4 ساعت باید تو ماکبیبوس بشینی بیای. حالا تو مثلا اونجا خدمت لب تو نمالی نمیشه. فالا آخه این اونجا آخه رفتم تو یک مثلا منطقی مثلا خدای جای تا افتا تهرون فکر میکنم 38 ساعت راه. اونجا ریدیدم که ایت مدل های اونجا را میرن که توی شمال تهرونمون را نمیرن. گفتم بابا چقدر اینجا عسلی هن. باور کنید آقا نمک بزنی به اینا باور کنید یه شوریشون در نمیره. آقای عزیز دل من، یعنی چه؟ آخه من نمیفهمم این چه قضیه ایه؟ والا به خدا قسم همه این خط گرفتن دارن میرن. باور کن منظورم همین بود، این چه خطیه که همه دارن میرن؟ آیونه من خطم نمیگم، میگم خط. بلد نبود بنده خدا فارسی بگه. ای خدا صلوات بر محمد و آل محمد. این خندتون قوی تر از صلواتون بودا. میهنم عزت و عظمت مؤمنین به اینه که بفهمد. عرض کردم سه تا عشق شد. عشق حقیقی کار همه کس نیست، اما عشق حیوانی بر همه مسلطه. سخت ببینی بچه ها بفهمید. عشق انسانی این نه، اینو اگه میتونی تربیتش کنی از همین الان تو همین سنین بتونید کاملا تربیت کنید، یکی پس از دیگری این عشق رو پیدا کنید. و جدی میگم ها، خیلی عشق حیوانی خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخت. چی میگم؟ خندم اینه که توسمم اینه که خدمت رو عرض کنم که باور کنید عجیبه که وقتا یارو جوری ذوب میشه توی عشق حیوانی که اصلا هیچی متوجه نمیشه، خرم از ماده تشخیص نمیده. والله به خدا، ولی دو سرش گلا میره. والله به خدا باید خوره بیشتر دقت کنید. من عرضم تمام، یه خوره خدمت و از حالات خندم شما رو آوردم، اما نگران نباشید الان گریهتونم میارم. اینم دادم به من، خب باش. اینو همه الان که نمیتونم بخونم به سر که اینا باید عینک بزنم، عینک زدنم تا اینا عرض اینا نگه دارید، بعدا میخونم همه رو چشم جواب میدم. خب هر وقت اینه میبینم خندم میگیرم. اینقدر هوای منو داره بیچاره، خیلی همه کس تو سری میخورم از بس که با اخلاصه. جدی میگم خیلی با اخلاصه، خوشم میاد به خدا، این اهل بهشتم، خیلی با اخلاص. بعدم خدمت چرس کنم میگه که آقا امشب میخوام جلو بشینم، میگم باشه بشین. اینم دیگه رفیق شده با من، فهمیده، فهمیده که آقا با من یه شم منبر داشته میرفتم. باور کنید یک دفعه دیدم یک کسی عین مثل ایشون وسط، حالا تا مثل این تیپی نداشت، تیپش قیزش بود، این خوبه. اون وسط دیدم که خدمت همیگه آقا اومده، من تو حال امام زمان، آقا اومده داره دستم و دست میزنه، داد میداد. سن نمی شما رو داشت، شما هم جردید میشید. منم تازه چرا خاموش کردم داشتم مصیبت میخوندم. این یکی از دوتای بچه ها اینجا گفتم اینه یه جوری درکونی بزنید درش کنید بیرون. گفت بزنیمش، گفت بزنیدش. این داره دروغ میگه. آجونه من این داشته میزنم، چرا میزنی؟ گفت آقا دست دور داشت. نمیدونستم منظور آقا منم یا آقا امام زمانه. آقا فردا شدم این ملاقات میخواد. گفت حاج آقا، گفت آره خوب آدم هم گردی. مرد نسبی چی عده در میاری؟ آقا امام زمان به تو جلق معلق شیگار داره که دست تو رو دست بزنه. این هم میگه هی هی همین میخنده. خب بالاخره آفرین، تو هم خوبه بابا. خدا خدا حفظ کنه آقای احدی رو. الان تمام خونه های شما چند شبه دیگه مامان و بابا تموم بشه میگن آقای احدی چرا رفت، چرا رفت این آقای احدی؟ بابا کن تو حراک همینطور شد دیگه. اقلا شبای من همزه اینا همه رو جمع میکرد تو مسجد، با منزل یه خود آرام بودیم. والا به خدا بسن از دست شما خسته شده. میدونی چرا شما این کانال تلویزیون این بر میدونی؟ آقا نمیدونی کدوم طرف درست در میاد. این بابا مامانا میگن بابا یه طرفه ببینیم دیگه. نه این نه باحال نیست. آقا کولر رو خواب روشن قابوش میکنن، نمیدونم چی کار میکنی. بالاخره اینا میگن خدا خیرش بده این شبای ما رمزون اومد، اقلا ما راحت کرد. باز چرا رفت سب کنی؟ بالا خانم هم خوب میکندن چون میدونن قضیه چیه. میخوام یه مقداری با همدیگه زمزمه کنیم. الله اکبر. امشب نمیدونم حال امام زمان پیدا کردم، روحیه آقا فی تو دلم اومد. اونا همه قصه رو گفتن برای خاطر اینکه هر کجا گریه اومدید گریه کنید. اگه جایی هم گریه ندارید نگام کنید. هیچ مانعی نداره. دیدی من رویم چجوریه. با همه تون ارتباط برقرار میکنم. واقعا خدمت رو عرض کنم که دلم برای امام زمان میخوام یه مقداری با هم دیگه زمزمه کنیم. این دستا بیایید بالا چراغا رو خاموش کنیم. با هم زمزمه میکنیم. يا ابن الحسن يا ابن آخه شما جلویا اینجا همکاری کنید که عقبی همکاری کنن
يا ابن الحسن يا ابن آقا به جان مادرت اون مادر غم پرورت مارا مرانی از درت یبن الحسن آجان صدا مینه از اول شب ماه رمضون تا حالا دلم میخواد ببینم ازم راضی شدی حالا چون میدونم اگه تو ازم راضی بشی خدا هم ازم راضی میشه آیا دونستم تو مخالفت گناه موفق باشم یا آیا دونستم نمک به زخم دلت نپاشم این گریه اثر داره این گریه ای که شما دارید آروم آروم میکنید داد کم کم گریهاتون بیاد بالا آقا جون عهد کردم دیگه با شیطان معامله نکنم فقط با مادرت فاطمه معامله کنم آیا تونستم رضایتتو جلب کنم یا نه ولی یه دو سه تا کلمه دیگه میخوام بگم بدونم شما نمیتونید تحمل کنید آقا هر گانی میگنم میخوام گناه نکنم نمیتونم یه جوری دستم رو بگیر من جوونم دلم میخواد به جای گناه جمال مهدی فاطمه رو ببینم لباجو ببوزم کف پاشو ببوزم دستشو ببوزم آقا من جگر گنم اگه امشب مزاحمتم منو ببخش چون من موظفم صداد بزنم شنیدم اول کسی که صدا زد بین در و دیوار مادرت فاطمه بود کی صدا زد بگم نمیتونی تحمل کنی اون وقت دیگه فزه میگه رفتم در و از روش در بیارم دیدم ای میگه ولدی مهدی فهمیدم وقتی در و در میارم بخشی از گوشت سینه داره میار دومین گزی که صدا زد عمه جان زینب بالا تل زینبیه ای می نجد بلند می شد چرا می نجد بلند می شد چون تا بلند می شد می دی شم داره و زینب لگت می زنه دستشو گذاش رو زرش وا محمد یه وقت دیدی یه نور سبزی اومد کی هستی تو؟ عمه من مهدیم انتقام خون حسینم رو میگیرم و نظام منم حق دارم این دستا رو بیارم بالا چند بار بگم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کنی علمان به همین لحن همه رو بگو یا صاحب الزمان ادرکنی همه دسته رو بیان بالا حالا یه امان نامه میخوایی بگیری دلم میخواد با این عشق چشمت این دستان بیار بالا شبای ندبه درست گل پنج بار بگو اینم و ازال اولیا و مذل الان وقت بشا باز بگو اینم و ازال اولیا و مذل صداش بزن اینم و ازال یکی دیگه شو برای خاطر از بین بردن داعشی ها بگو اینم و ازال و مذل الادام همه رو به قبله خواهشم اینه تو این حالت چند و ازدقبار ببره استغفر الله ربی و توب اله استغفر الله ربی و توب جوون این استقبال فرق میکنه استغفر الله استغفر الله ربی و توب اله استغفر الله 70 تا در وارد استغفر الله یه 15 تاشه بگو تو رو به خدا همه بگم داره تو ازدقمان جبای راه رمضان اگه یه ذره گریه کنی خدا میگه بره جا ببین جبوناشه میخواد دست رد به اینا بر نگردون همه مجلس جوونید به این حدیث امشب عمل کنید جوری گریه کن و ناله بزنید از زمین بالا بگو بابا استغفر الله ربی و توب اله
استغفر الله ربی یه بار دیگه هم بگو استغفر الله ربی همین اندازه بدون بگم اونجای استغفار پذیرفته از یه نمک مجلس حسینه تا یک گلمه از حسین نگم استغفار ما پذیرفته نیست بگم چی شده اون کلمه ای که میخوام بگم اینه وقتی اومدن موی سر رقیه رو بگیرن و بگشن دیدن سر بریده بالا نیزه چشماشو باز گرد
یعنی سر و چبوچه میکنی. اما هر وقت زینبو میزدن سر بریده چشماشو میبن. یعنی خوار من با ازدادم جلو چشم برادر خوارو نزدی. حالا بگو الهی بغل حسین، الهی بغل حسین، الهی بغل حسین. علا علا
اجرای برنامه شهر شما مثل من این که حسینی عکس دارم اجرا میکنم. اونجا چجوری بچه آمادم؟ شما اینجا خیلی آماده ایم. امام حسن عسکری فرمود اگه تو مجلس ما گریه گردید رفتید خونه کف پای مادرتون رو ببوسید بگید مامان چیکار کردی؟ من تو شبا تو مجلس ما موزه گریه میکنم.
اگه مادر ندارید بلی سر قبرش قبرشو ببوسید. به خدا بچه های گریه ها و ناله هاتون اثر داره. من به همه شما بگم این ناله هاتون اثر داره، جدی میگم. هرچی میدونید اونقدر توبه کنید تا نور توبتون کل شهر رو بگیره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین ده مرتبه یا الله. پروردگارا همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر نبی اکرم و به همه عنایت بر ما.
صبر کنید دعام تمام بشه دیگه. خب حالا روشن کردید اب نداره.
پروردگارا فرج مهدی آل محمد و برسان، عزیز ما رهبر ما را محافظت بر ما. خدایا مرضای این جمع رو شفا بده. خدایا این جوانایی که اینجور مجلس رو آماده کردن نسل در نسلشون رو مریدان امام زمان قرار بده ان شاء الله. و اجل اللهم فی فرج مولا.
يا مولانا يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين صلى الله عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن يا بقية الله عجل الله تعالى فرجك ورحمة الله وبركاته بالنبي وآله صلوات وسلام.